بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شویری چند دومه؟ پنجه سه یه نود و سه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و مبین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهری.
اللهم صلی علی محمد
و لعن علی عدوه مجمعین و ندعان لا قیام یوم الدین. من همینجوری داشتم بحث همین اینکه اصل مولویت یا ارشادیت نگاه میکردم، مسیر آدرسای رو یادداشت کردم، نمیدونم اون دفعه انگار بعضیش رو گفتم، حالا یه ذره کامل میگم نمیدونم کدومش گفتم و کدومش نگفتم، ولی حالا آدرسا رو میگم. بدایل افکار حامد ضریب‌الله رشتی، صفحه 211 تا 214، نهایت درایه جلد یک صفحه 363، بعد 256، نمیدونم همین جلد یا چیه جلد 256 پایین اومده. کفایت الاصول با حواشی مرحوم مشکینی جلد یک صفحه 609، جلد دو صفحه 149، جلد چهار صفحه 76 و 81، جلد 5 صفحه 193، منهاج الاصول جلد 3 صفحه 193، فواید الاصول جلد 2 صفحه 438، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 108، مباحث الاصول جلد 2 صفحه 339 340، جلد 3 صفحه 489 510 528، اوثق الوسائل صفحه، حالا این مباحث الاصول که گفتم اینا همه مال قسم ثانیشه،
بحث
قاعده میسور اینجا هم یه جای دیگه است. چی؟ یه جا قاعده میسور رو بحث میکنن تو همون جا بعضیش مال قاعده میسوره، بعضیش جای دیگه است. نه اون که جلد دو گفتم مراد جلد دو از قسم ثانیه، نه جلد دو از قسم اول. اوثق الوسائل صفحه 284، بحر الفوائد جلد 4 صفحه 411، ویرایش سوم جلد 4 صفحه 20،
جلد 4 صفحه
20
همون مال چیه؟
همون فوادی چاپ دیگه شه، ویرایش سومش. اصول فقه مرماش حسین هلی جلد 7 صفحه 255، بحوثون فی علم الاصول آقای هاشمی جلد 5 صفحه 36 و 377، یه جلد 3 صفحه 124 هم یه بحث مفصل است که اینو گفتم اینو مطالعه کنید برای بحث کلاس راهنما بحوثون فی علم الاصول، همین جلد 3 صفحه 124ش همین بحث مربوط به نواهی و بحث مناسبیه برای کلاس راهنما. و حسن فی علم الاصول عاشق عبدالساتر جلد 4 صفحه 131، جلد 6 صفحه 31، تهذیب الاصول مرحوم امام جلد 1 صفحه 231 246، جلد 1 صفحه 231 246، جلد 3 صفحه 344 528، مناهج الوصول جلد 1 صفحه 218، تعلیقی مرحوم قوچانی بر کفایت الوصول جلد یک صفحه 304 مباحث الاصول دوباره یادداشت کردم، جلد 3 صفحه 124 باید مال همین قسم ثانی باشه، اینو ننوشتم ولی باید کنم قسم ثانی باشه، جلد 3 صفحه 124 و جلد 4 صفحه 412 همش باید مال قسم ثانی باشه. نهایت الافکار باز یادداشت کردم، جلد 2 صفحه 458 459 و جلد 3 صفحه 37. معتمد الاصول جلد 2 صفحه 233. الاصول فی علم الاصول مال مرحوم ایروانی جلد 1 صفحه 66. نصباح الاصول جلد 1 صفحه 281 و 326. باید احتمالاً باید ملغم این حالا همچی چیز یاد دارم، از برنامه کامپیوتری یاد داشت کردم، حالا دیگه هرچی شد. مباحث
الاصول جزء ثانی داره
چی؟ نصباح الاصول هم باید مال نصباح الاصول جلد 1 باید همون مال قسمت ای دومش باشه. بعد یه سری آدرس های دیگه هم یادداشت کردم، منتهی الافکار صفحه 184، منهاج الاصول جلد 3 صفحه 193، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 393 و 424. اینو البته اینایی که این آدرس های دوست آدرس اخیری که ذکر میکنم نوشتم، بعض مصادر فروع بحث هست. الحجه فی الفقه صفحه 270، المحاضرات جلد 1 صفحه 357، جواز اجتماع الامر و النهی مال مرحوم عثمان کاظم یزدی صفحه 169، مبانی الاحکام مال مرحوم حاج مرتضی حائری جلد 1 صفحه 234. این سری مباحث حرفای تازه و قابل تأمل داره. محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 صفحه 4، مقالات الاصول جلد 1 صفحه 389. خب اما اصل بحث ما، بحثمون در این بود که آیا اصل در اوامر مولویت هست یا مولویت نیست. تمسک شده بود به اصالت اولویت تأسیس بر تأکید. عرض کردم اولویت تأسیس و تأکید رو در سه جا میشه مطرح کرد، یه دو جایی دیگه هم بعدن اضافه کردن. حالا همون سه جایی که ابتداعا مطرح میکردیم رو عرض کنم. یکی در جایی که یک لفظی به عینه تکرار شده باشه، یکی در جایی که لفظ دیگری وارد شده باشه که دو معنا داشته باشه، بنابر یک معنا تأکید قبل باشه، بنابر یک معنا تأسیس باشه. این دو مورد رو بحثش گذشت. بحث ما امروز در مورد سوم هست. یک امری وارد شده، نمیدونیم ارشاد به حکم عقل است یا جنبه مولویت داره درش هست. فرض کنید بحث مقدمه واجب، امر به یک مقدمه واجب هست، نمیدونیم ارشاد به حکم عقل است یا جنبه مولویت داره. البته این مطلب رو ابتداعا عرض کنم که گاهی اوقات یک امر به یک مقدمه میشه، ما ارشاد به اصل مقدمیت ممکنه باشه، ارشاد به مثلا جزئیت، شرطیت، مانعیت، امثال اینها باید باشه. اون خارج از بحث ماست. ما الان اون حالا یه بحث جدایی بعد بحث میکنیم که آقایون میگن که در اینجا ظاهر ارشادیت رو به عنوان فروع مسئله بعدن عنوان میکنیم. بحث ما نه حالا تأسیس و غیر تأسیسش کار نداریم، حالا حالا اونو بحثشو میکنیم. حالا ها تأسیسیت و چیز کردن به اون ربطی نداره. بحث ما در جایی هست که نمیدانیم تأسیس شرعی است یا تأکید حکم عقل است، اون رو مورد بحث ماست. اینجا به نظر میرسه که اصلا اون بحث، این بحثش با اون بحث از تأسیس اولا من از تأکید متفاوته. این دوتا بحث با هم باید جدا از هم بحث بشه. یه بحث این هست که در مقام افهام، در مقام استعمال، جملاتی که متکلمین به کار میبرن، اصل اینه که متکلم حرف جدید میخواد بزنه. یک قاعده ای هست مربوط به مقام تفهیم و تفاهم و قاعده ای هست در مقام الفاظ و به شعار هم ربطی نداره. یک قانون عامی هست که متکلمین رسمشون این هست که حرف جدید بزنن. خب این مطلب یه قانونه. یه قانون دیگه اینه که اصل در کلام شارع یعنی اینه که حرف تأسیسی بزنه، تأکید حکم عقل رو نکنه. این قانون غیر از اون قانونه. درستن باشه یا غلط باشه، این بحثاش باید جدا از هم بحث بشه و با هم دیگه نباید این بحثا خلط بشه. و به تعبیر دیگه وقتی یک امری تأکیدی هست از شارع صادر میشه، این مفادش به هر حال یک مفاد جدیدیه. اینجور نیست که همون مفاد امر تأسیسی باشه. نه فقط میخوام اینو بگم، مشکل این نیست که بحث عام نیست و در خصوص کلام شارع. در خصوص کلام شارع از اون جهت که داره کلامی ازش صادر میشه مفاد جدید داره. فقط بحث این هست که آیا شارع رسمش این هست که اعمال مولویت میکند یا نه، گاهی قدم اعمال مولویت نمی کند، تأسیس تأکید حکم عقل می کند. بنابراین اون بحث که در خیلی وقتا مطرح میشه که از تأسیس اولا من از تأکید، اون بحث عمدتا مربوط به مقام متکلمینه. اینه که متکلمین معمولا کلام تأسیسی به کار میبرند نه کلام تأکیدی. اون قانون با قانون اینجا یکی نیست، این دوتا با همدیگه نباید خلط بشه. فکر میکنم بله خود این مطلب بیتوانیم بحث کنیم که آیا قاعده اقتضا میکند که حرفی که از متکلم صادر شده باشد جنبه حرفی که از شارع صادر شده باشد جنبه تأسیسی داشته باشد. تأسیسی یعنی چی؟ یعنی این که درش مولویت وجود داشته باشد، یا تأکید حکم عقل یعنی درش مولویت وجود نداشته باشد. اون خب اینجا حالا قبل از این که این قاعده رو بررسی کنیم یه نکته دیگه تذکر دیگه ای
نمیشه.
نه هیچ ملازمه ای ندارم، نکاتش هم متفاوته، این به هم ربطی ندارم. مثلا نکتهش مشترک نیست هستن. یک بحث اینه که در مقام تفهیم و تفاهم هر متکلمی یا فرض کن شارع، اونش مهم نیست، میخواد وقتی حرف بزنه حرف مفید فایده جدید میزنه. جایی که یک امر ارشاد به حکم عقل هست فایده جدیده، فایده جدید هست، نه اینکه فایده جدیده. بین این نکته دیگر هم ضمیمه بکنن حساب کنید. اصلا بحث تأسیسیت که در مقام اول هست در جایی هست که یک کلام واحد صادر شده باشه. این توی کلام واحد اجزای کلام حرف جدید میزنن، اما اینکه دو تا کلام صادر شده باشه، من نمیدانم معنای این دو تا کلام یکی هست یا معنای این دو تا کلام یکی نیست. اون اصلا قاعده التأسیس اولا من التأکید به اونا ربطی نداره. اینکه دو تا کلام از شارع صادر شده باشه، ممکنه این دو تا کلام یه معنا داشته باشه. بحثی که اونجا هست اون اینه که کل دو تا یک اجزای کلام واحد هر قطعاتیش، هر فقراتی از یک کلام واحد معنای جدیدی باید افاده کنن. اون قانون از تأسیس خیر اومد تأکید
نگفتن حتما مثلا متصل باشن این دوتن فرض منفصلش همین بحث رو دارن دیگه.
اگر فرض منفصلش رو بخوان به اون از تأسیس خیر و من تأکید رو از اون قواعد چیز کنن، این نکتهش ایناش خیلی روشن نیست. یعنی علی تقدیر میخوام اینجوری عرض بکنم که ما اون چیزی که از تأسیس خیر و من تأکید روشن هست که تو کلمات آقایون هست، اون اینی که یه متکلم اگر دوتا کلام ازش صادر شده باشه کنار هم، کلام دوم باید مفید معنای جدید باشه. حالا چه قاعده قبول درست باشه نباشه مربوط به اینجاست و این ربطی به دوتا کلام صادر نداره. دوتا کلام یه نکته دیگه است، دوتا رو باید جدا از هم بحث کرد و هر به استقرا اگر استقرایی هم میخواد بشه، این استقرا با اون استقرا متفاوته. ولی هر دوی این جهات، چه یک کلام باشه چه دو کلام باشه، اینا غیر از بحث به استقرا این که امر تأسیسی هست یا تأکید حکم عقل است. این تأسیسی یا تأکید حکم عقل هر کدوم از اینها باشن مفید معنای جدید و مفاد جدید هستن، جور نیست که معنای جدید نداشته باشن. این یه مطلب. نکته دومی که قبل از تحقیق مطلب باید بهش تذکر داده بشه اون اینه که آیا امرهایی که ارشاد به حکم عقل هست این به منزله اخبار اصلا مدلول استعمالیش کنه اخباره؟ آیا فرض کنید که اطیع الله و اطیع الرسول میخواد بگه که عقل حکم میکند که اطاعت شاره این هست؟ این قطعا اینجور نیست. امر در مقام بعث و زجر است، ولی بعث و زجری نیست که به داعی یک نوع مولویتی باشه و بخواد یک تحریک جدید ایجاد کنه. تحریک جدید ایجاد نمیخواد بکنه و مفادش به هر حال اطیع الله یک بحث جدید هست. و عرض کنم خدمت شما، البته خب و من هنای ازهر، حالا قبل از اون نکته رو بگم، و من هنای ازهر که این که در مورد حالا این بحث در مورد امر ارشاد به جزئیت و شرطیت هم میشه. امری که ارشاد به جزئیت و شرطیت هم باشه اون امر مفاد استعمالیش اخبار از جزئیت و شرطیت نیست. نه لا تصلی فی وبر مالا یوکل لحم و معناش این باشه که از صلات فی وبر مالا یوکل لحم و باطلتون، نه، او داره زجر میکنه، میگه این کارو نکن. البته دایش از این زجر افهام این مطلب هست که این صلات باطله، این صلات باطله. البته تو بحث من هنایی از هر که گاهی اوقات حالا که بحث اونجا مطرح هست که اگر نواهی به لسان، یعنی بطلان با لسان نهی صادر شده باشه یا شرطیت و جزئیت و مانعیت با لسان امر یا نهی بیان شده باشه، آیا ما می توانیم شرطیت مطلقه را استفاده بکنیم ولو در حالت عجز، یا نمیتوانیم شرطیت مطلقه را استفاده کنیم؟ با توجه به این توضیحی که عرض کردم به اون بیان بدوی نمیشود استفاده شرطیت و جزئیت کرد، چون اینجور نیست که مفادش اخبار باشه. شما بگید اخبار اطلاق داد، حالا ممکنه یه بیانات دیگه هست که من نمیخوام وارد بحثش بشم، یک نوع مفاد تفهیمی عرفیه اینجا ممکنه درست بشه، یه بیانات تو بعضی از بعضی از کلمات حاج آقا یه قد استفاده میشد، من وارد این بحثا نمیخوام بشم. ولی علی تقدیر هر کدوم از اینها باشه، ما هم در جایی که امر ما دائر بین این باشه که امر مولوی باشد یا ارشاد به حکم عقل باشد، مفاد ارشاد هر چی میخواد باشه باشه، او خیلی توی این بحث ما دخالت نداره. ما چون نکته اصلی این هست که مثلا چون بگیم غالب اوامر شارع مولوی جنبه مولویت داره، اگر کسی ظهور میخواد قائل بشه این ظهور از اینجا ناشی شده که غالب مثلا اوامر شارع درش مولویت وجود داره یا اطلاق مقامی اقتضای مولویت میکنه. اما حالا اون امر ارشادیش مفاد استعمالیش هر چی میخواد باشه باشه، خیلی به این بحث ما مضر نیست. یعنی ممکنه اون ولو درش بحث باشه، ولی بحث سر این هست که معمولا بحثی که از شارع صادر میشود بحثی هست که ناشی از اعمال مولویت هست، و بحثی که به دایی تأکید حکم عقل باشد و مفاد نهاییش مثلا اخبار از حکم عقل باشد این کمتره. بنابراین ظهور کلام در این است که به دایی مولویت هست اگه کسی ادعا بکنه. حالا مفاد این امر ارشادی هر چی میخواد باشه، اونش خیلی دخالت در این بحث نداره. اینه که ما نمیخوایم وارد اون بحثش بشیم چون حالا خیلی در این بحث ما ثمره‌ای نداره، اون در جای خودش باید اون بحثو کرد در مورد ارشادیت. دوران هم بین این که مولوی باشه یا ارشاد به یعنی تکلیفی باشه یا ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت باشه، اونجا هم همون بحث رو باید کرد، ولی در این نکتهی که ما تو این بحث داریم اون خیلی دخالت نداره، در جای خودش باید بحث کرد که واقعا مفاد اوامر ارشادیهی که ارشاد به جزئیت و شرطیت هستن چیه. اون در مثلا همون بحثی که آیا جزئیت مطلق است یا جزئیت مقید به حالت قدرت هست، اونجا خب اون بحثش باید کرد. خب اما اصل نکته ای که ما میتوانیم اینجا ذکر کنیم برای اینکه امر ظهور در مولویت داره، نکته ای بود که در لابلای فرمایش مرحوم تونتابونی در ایضاح الفوائد بود که مضافاً الی، که عبارت شما نخوندم ولی یه استدلالی میکنه که اون استدلال رو من کار ندارم، یه استدلال ضعیفیه برای اثبات مولویت. یه نکته دیگه ای ذکر میکنه ایضاح الفوائد مرحوم تونتابونی جلد یک صفحه 523، اون استدلال اصلیش رو کار ندارم. میگه مضافاً الی امکان ادعاء کون غالب الاحکام الالزامیه للشارع مولویتا شرعیه، از این باب ظهور کلام در مولویت هم هست. خب البته اینو این ادعا رو در احکام الزامیه کرده نه در احکام استحبابیه. اگر همین مطلب تمام باشه در همه موارد اثبات این ادعا نمیشه. اما حالا اصل این مطلب ببینید بله میگن ارشاد باشه به حکم عقل، این که روی مسئله هست دیگه
مثلا
بگن که این نمیخواد مولویتی شارع اعمال کنه، فقط میخواد اخبار بده برای اینکه این ظلم مثلا
در حکم عقل.
خب عرض کنم خدمت شما، ببینید اولا آیا اون نکته ای که قبلا اشاره کردم که ما این که غالب احکام الزامی شارع مولویت شرعیه هست به این جهت هست که در غالب موارد اصلا امکان ارشادیت نیست و ما مورد کلام موردی هست که امکان ارشادیت هست به دلیل اینکه در مورد حکم عقل وارد شده. مثلا بنابراین اون قالب موارد که مولوی هست ممکنه به خاطر عدم امکان ارشادیت مولوی شده. بنابراین شما نمیتوانید بگید که نفس مولوی به اصطلاح امر شارع به ما و امر شارع تمام العله هست برای مولویت. نه، اونجا ممکنه نکتش عدم یعنی جزء العله دیگش امر شارعی که امکان ارشادیت درش نباشه مولوی. خب بله همجور هم هست. ما بحث ما در خصوص مواردی هست که امکان مولویت هست، امکان ارشادیت هم هست، اینجا رو بررسی کنید. آیا در خصوص این مواردی که ذو وجهینه شما استقرایی در خصوص این موارد کردید؟ چون اون استقرا کلی عرض کردم، استقراءات تنها در صورتی مفید فایده هست که بتوانیم از آن یک قدر جامعی کشف کنیم که اون قدر جامعی رو بر مورد مشکوک بتوانیم تطبیق بدیم. اگر قدر جامعی که در سایر موارد هست این باشه، جایی که امکان امر ارشادی نیست مولوی است. پس بنابراین اون که نمیشه در مواردی که امکان امر مولوی هم هست ارشادی هم هست سرایت داد.
مثلا اگه ما تو این دایره کوچیک به نتیجه ای نمیرسیم، چون همه مواردش اول رو کلامه.
خب
حالا اون وقت باز همون دایره
نمیشه دایره بزرگ، چون ممکن همین احتمال این که نکتهش نکته اشتراعی چیز باشه باعث میشه که نشه چیز کرد دیگه. نه نه، چون اون ممکنه یک نکته ای باشه فقط اختصاصی اونها باشه. ما باید بتوانیم، عرض کردم یک اون روز، یه روزی که اون مثال رو میزدم که کل میت فهو غیری، اون برای همین بود که استقرا شرطش این هست که ما در موارد استقرا بتوانیم ولو ظنن، نمیخوایم بگیم قطعا، ولو ظنن ملاکی کشف کنیم که این ملاک مستند به یک جامعی باشد که اون جامع در مورد مشکوک، مورد بحث ما هم قابل تطبیق باشه. اون اگر احتمال باشیم بدیم که اونها یک جامع خاص داشته باشن و اون جامع خاص هم صلاحیت چیز داشته باشه، خب ما نمیتوانیم کشف چیز کنیم. ما از کجا میگیم که ملاکش اینه اون نیست، هر دوش صلاحیت داره. فرض کنید حالا شما آب رو، یه سری موارد آب رو امتحان کردید، همش اگر در یه جهت مشترک باشه که آبهایی هستن در کره زمین هستن، آیا ما میتوانیم بگیم که آبی که در کره مریخ هم هست اون هم مثل این آبها هست؟ چون ممکنه آبی که در کره زمین هست با ویژگی های کره زمین جزء الله باشه، برای آب مریخ رو نتونیم حکمش رو در موردش بگیم. خیلی آن چیزی نداریم که بگیم آب به ما و آب. مگر ما خصوصیات مریخ رو و خصوصیات زمین رو یه گونه ببینیم که اینا مثلا با همدیگه مختلف و سنخ نیستن. اگر اون خصوصیات اون مریخ رو نمیشناسیم و احتمال بدیم کاملا مختلف و سنخ باشن، خب نمیشه
قابل استقصا هستیم
طبیعتا. اگر هم نشه خب یقین نمیشه کرد دیگه، یا زن نمیشه حاصل کرد دیگه.
ظاهرا اشکال اینه که ما در هر استبرایی میخواییم موارد مشکوک رو به دست بیاریم.
بله.
خب وقتی که به کمک استبرا حکم موارد مسلم،
درسته،
خب شما میخواییم
نه موارد مسلم گاهی نه گاهی قد موارد مسلم یک جامعی که اختصاص به اونا باشه و صلاحیت جامعیت داشته باشه به نظر مستقره وجود نداره. فرض کنید من آب این اتاق، آب اون اتاق، آب اون اتاق، آبای مختلف رو ببینم، این خصوصیات این اتاق اون اتاق میدونم دخالت نداره. آره دیگه. یعنی ما به هر حال باید از راه استقرا به یک جامعه برسیم که اونجا. ولی ما نحنفی عرض کردم، ما نحنفی اینجوره، این عدم امکان ارشادیت اصلا اینجا اصلا با خودم میدونه که علتش اینه که مولویه، چون امکان ارشادیت نداره یا تقریبا هم اون طرف قضیهش واضح هست. بنابراین ما باید استقرا در خصوص موارد مشکوک مولویه و ارشادیت پیاده کنیم. این تمام مواردش محل کلامه دیگه، این چیز خاصی شما نمیتونید اینجا اثبات کنید. بنابراین در خصوص این مورد باید بحث کرد که
خب خارج هم راهش فلان خارج از این بحث راهش برای کشفش چجوریه که مواردی که میخواییم امکان ارشادیت داره امکان مولویت هم داره میخواییم بحثش کنیم در بیاریم
خب نمیشه از کشف کرد
مثلا فرزن به یه اقاب داره مثلا تحکیش بفهم مولوی بوده
خب بله میشه
مقدمه
اگه تحکیش کرد نه اون خصوصیات و اوصافی که فرض کن فلان مورد رو گفتش که امر کرد ما از خارج بعدن فهمیدیم که ویژگی های امر مولوی درش وجود داره مثلا اقاب آوری حالا خود ویژگی هایی که در مورد امر مولوی وجود داره شما حالا بگید که نمیتوانیم مواردی که حکم مسئله از خارج استفاده شده خیلی کم هست به طوری که یک استقرا مفید و فایده نیست خب کم باشه ما قسم نخوردیم که حتما بتوانیم یک استقرا مفید و فایده در اینجا ما نحنفی بکنیم اینی که اینکه قالب احکام الزامی لشارع مولویتا شرعیه این قالب به درد ما نحنفی نمیخوره اینا من نشد با دقت بحثا نگاه کنم سریع که داشتم نگاه میکردم یه بحثایی تو کلام مرحوم امیر ضیب الله رشدی اون آدرسی که دادم در این زمینه بود حالا در بدایع الافکار مرحوم رشدی یه چیزایی یه که همینجور سریع داشتم موارد شو آدرتیز میکردم یه همچه چیزایی بود انگار تو همین فضاها بود میگم خیلی تون تون داشتم یاد داشت میکردم چیزی خوب این مطلب این دیگه بحث خاصی به نظرم نمیرسه ما از این جهت بخواییم مولویت و ارشادیت اثبات کنیم واقعش اینه که غالب موارد اصلا از جهات دیگه ما مولویت ارشادیت رو اینجور نیست که شک کنیم و واضحه که مولویست و ارشادیست ولی جایی که امکان ارشادیت وجود داشته باشه به این راحتی با این روش ها شاید سخت باشه که به توانیم ارشادیت رو اثبات کنیم خب حالا برفرضی که ما اصالت المولویه رو قائل شدیم این کلامی مرحوم آقای خویی دارند که ما عبارت قبلا مطلبش رو ذکر کردیم عبارت آقای تبریزی هم من نقل کردم اون اینی که اگر خطاب صادر از معصوم مردد به این باشه که ارشاد به حکم عقل هست باشه یا بیان حکم شرعی باشه آیون گفتن که حمل میشه برای اینکه بیان حکم شرعی است بعد یک استثنایی کردن گفتن که اینکه حمله بر مولویت میشه در مواردی هست که علم به مراد از متعلق داشته باشیم و الا اگر علم مراد از متعلق مشخص نباشه نمیدانیم متعلق ما امری است که قابل طلب مولوی است او ما یقبل الارشاد فقط هست او ما یقبل الارشاد فقط هست اینجا فلم یثبت ظهور الخطاب فی کون المراد ما و قابل للطلب مولوی که این مطلب قبل از خب تو کلمات این آیون هست و اینها اما وجه این مطلب چیه که ظهور امر در مولویت تعیین متعلق نمی کنه مرحوم آقای خویی تو مصباح الاصول جلد یک صفحه 483 اینجوری تعلیل کردن اذ لیس ظهور الامر فی المولویه ظهورن وضعیان لیکون قرینتن علا تعیین المتعلق بل هو ظهور مقامی ناشئن ان کون المتکلم فی مقام الجعل و التشریع فلا یصلح للقرینیه علا تعیین المتعلق خب ایشون می‌فرماید که چون ظهور امر در مولویت ظهور وضعی نیست تعیین متعلق نمی‌کنه ظهور مقامی هست چون توضیح ندادن فرق بین ظهور وضعی و ظهور مقامی در این جهت چرا اگر ظهور وضعی شد میشه متعلق رو باش تعیین کرد ولی چون حالا این ظهور ظهور مقامیه نمیشه تعیین متعلق کرد. یه نظر میرسه که ببینید اون استقرایی که منشأ این ظهور هست، اگر ما استقرا رو در یه دایره وسیعی تعیین کردیم، گفتیم حالا اون منهای اشکالی که ما در اون استقرا مطرح کردیم، اگر ما استقرا رو بتوانیم انجام بدیم در یه دایره وسیع هست، ما میگیم معمولا شارع مقدس امرش امر مولوی است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شارع مقدس معمولا یک متعلقی رو برای کلامش اخص میکنه که بتواند امر مولوی بش بکنه. یعنی قلبه اخذ المتعلق قابلا لامر المولوی به، اگر باشه تقریب استقرا باید این باشه، این باشه تعیین متعلق هم میشه دیگه، تعیین متعلق هم میشه. یعنی اگر بخوایم یک تقریبی برای استقرا بکنیم، اون تقریب اینه که غالبا شارع مقدس متعلق رو به گونه ای اخص میکند که بتواند امر مولوی به او بکند. اگر این باشه خب تعیین متعلق هم باشه میشه. ولی البته عرض کردم اصل اون مطلب رو ما استقرا رو میگفتیم تام نیست و نمیشه استقرا تمام کرد. بله اگر ما میتوانستیم در خصوص موارد که متعلق مشخصه و صلاحیت هم مولدیت و هم ارشادیت داره، در خصوص این موارد ما استقرا کرده باشیم، فهمیده باشیم در خصوص این موارد غالبا شارع مقدس امرش امر مولویه، اگر این جور باشه یه همچی استقرایی رو ما میتوانستیم بکنیم، فرمایش من آقای خویی تام بود. چون این بحث این هست که در مواردی که متعلق هم صالح برای ارشادیت هم صالح برای مولویت، در این موارد ما بررسی کردیم دیدیم که غالبا مولوی هست، بنابراین در جایی که اصلا متعلق مشکوک که نمیدونه متعلق چیه، اینو نمیتونیم حکمش رو بررسی کنیم و نمیتونیم حکم رو به اون اینکه غالبا متکلم به گونه ای متعلق خودش را انتخاب میکند که صلاحیت امر مولوی بهش داشته باشه، این رو ما دلیل نداریم. بنابراین که استقراء ما در خصوص ما هو صالح للمولویت و لارشادیت معن انجام داده باشیم، رحص کردم این که در خصوص مواردی که صالح للمولویت و لارشادیت بشه استقراء کردیم، اصلا یه نکته خیلی واضح، خیلی سخت هست که ما در خصوص موارد صالح مولویت ارشادیت کسی ادعا بکنه در خصوص این موارد ما استقرا کردیم. اگه کسی بخواد ادعا کنه باید در این دایره وسیع ادعا کنه. اون دایره وسیعی که باشه، لازمه اون دایره وسیع این هست که یک همچی قاعده ای رو ما به نحو ظنی کش کرده باشیم که المزنون ان الشارع یختار لمتعلق اوامره متعلقا یسله للمولویه. خب اگر چنین باشه خود همون قلبه متعلق رو هم تعیین میکنه. بنابراین اگر بخوایم از اون اشکال اول مرافعت کنیم، حق این هست که اشکال آقای خویی ها وارد نیست. آقای صدر هم همین مطلب اتفاقا دارن تو مباحث الاصول جلد 4 صفحه 412 این مطلب پذیرفتن، مطلب آقای خویی رو، و همین رو اونجا هم بحث سر این هست که استقراء رو شما در خصوص موارد صالح بر مولویت ارشادیت انجام میدید یا استقراء رو در کل کلام شارع اوامر شارع؟ اگر در کل اوامر شارع انجام دادید، نتیجه استقراء این هست که شارع قلبه کلام این هست که متعلقی رو انتخاب میکند که بشود امر مولوی کرد. اگر یه همچی چیز باشه
که بشود امر ارشادی هم کرد، یعنی
فرض اینه که غالبا متعلقی انتخاب میکنه که امر مولوی بشه بش کرد و امر مولوی هم بش میکنه، فرض اینه که ما همچی استقرایی کردیم دیگه. وقتی که همچی استقرایی کردیم، نتیجه این استقرا این می شود که تعیین متعلق هم
خب من با اگر مبارد بشه هم صلاحیت مولوی هم اجرایی چی
می شود؟ اون در این دایرکت تنگ ما استقرا نکردیم، استقرا ما در غیر این دایره است.
شما میگید اگر که صلاحیت در مولوی
چی؟
انتخاب بکنه
یعنی متعلقی رو اصلا ده به شاره این است که یعنی رسم شاره اینه که یه متعلقی رو انتخاب کنه که بشه بشه امر مولوی کرد
برای این خاطر که اصلا منحصر
در ولی به خاطر اینه که منحصر هست. حالا اون اشکال ما رو غمزه‌این کنید، اون اشکالی بود که این استقرار مفید نیست. آره اون اشکال رو غمزه‌این کنید که اون اصلا این استقرار مفید نیست. میخوام بگم اگر بخواد استقرا مفید باشه، استقرا رو باید در دایره وسیع، یعنی استقرا منهای اون اشکال ما،
یعنی
اون
کل کلام شاره،
در کل کلام شاره رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم شاره غالبا مولوی هست. یعنی غالبا مولوی هست یعنی چی؟ یعنی غالبا متعلقی را انتخاب میکند که بشود امر مولوی بش کرد و امر مولوی بش میکنه میشه کرد. خب لازمه این مطلب این هست که متعلق بشه تعیین کرد، متعلق. بنابراین اگر اون مطلب تمام حال خیلی وقت داشته این مطلب رو،
یعنی میخوام این مطلب
اگر
مواردی کشف کردیم، فرض کنیم که همون دایره وسیع کشف کردیم، هم صلاحیت مولویت داره هم ارشادیت، حکم به مولویت میکنیم، میگیم چون صلاحیت بر مولویت داشته پس متعلقی انتخاب شده که بشه امر مولوی کرد.
یعنی فرض این هست دیگه، یعنی شاره همیشه متعلقی انتخاب میکرده است که امر مولوی بشه بش بکنه ولو به جهت این که اصلا صلاحیت ارشادیت هم نداشته.
نه خب میگم اگر صلاحیت ارشادیت هم داشته
نه بوده. فرض اینه که ما در یه دایره وسیع این رو داریم،
هم دایره وسیع
نه این موارد اصلا نمیشه چیز کرد بررسی کرد.
بحث
اینه که موارد صالح الجیز اون حکمش نمیشه اصلا بررسی کرد.
نه همون دایره وسیع،
تو دایره وسیع هم به علت در بقیه موارد عمدتاً چیز هست.
در دایره وسیع بعضی هاش
توجه نمی کنید. بحث اینه که موارد صالح الامرین رو نمیشه استقصا کرد، استقصا در موارد خیلی کمه به درد نمیخور اصلا. پس بنابراین استقصا معمولا در جایی هست که فقط صالح برای مولویته، فقط صالح برای مولویته، که حالا ما اشکال داریم که این استقراف مفید فایده نیست، چون علتی که مولویت در این موارد بوده چون صالح برای ارشادیت نبوده و امثال اینا. ولی اگر وجود داشته باشه استقراء ما در دایره صالح للامرین نیست، استقراء ما در یه دایره وسیعه، نتیجهش این میشه فرماشه های خویی ناتمام میشه.
خوب است، ما هستند.